بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فلعنت الله علی اعدائهم القاصبین الظالمین. بعد از یک سیر نسبتاً طولانی و تتبع باز نسبتاً خوب، قرار بر این شد که در یکی دو نشست هم اگر خود ما نقدی داریم بر اون کلمات عرض بشه و اقتضای تحقیق هرچه هست گفته بشه به عنوان رأی کلاس. البته بنا بوده شما هم فکر کنید، مطالعه کنید. بالاخره بحث خارج معناش اینه که انسان به یک نظر برسد، حال ولو ممکنه این فرضیه باشه در آینده تبدیل بشه به نظریه یا ردش. من مطابق معمول میدونید بحث خودم رو در قالب چند تا شماره در میارم که شلوغ نشه. یه نوع مدیریته که انسان بتونه بحثا رو در قالب چند تا شماره در بیاره، شلوغ نشه، به هم نریزه. دیروز هم عرض کردم ما قصدمون این نیست که نقد رو از تحقیق جدا کنیم. الان و احساس میکنید برگر رو که پیش بریم این دوتا به هم آمیخته. اولین نکته که دیروزم اشاره کردم ولو ناتمام ماند، ببینید هر کس در این مسئله یعنی اقل و اکثر ارتباطی صحبت میکنه، بنا رو بر این میذاره که در شبهات بدویه صحیح گزینه براعت، حتی ولو اگر خودش این گزینه رو قبول نداشته باشه. مثلا شما مرحوم آقای روحانی رو نگاه کنید در منتقا، ایشون براعت عقلی رو در شبهات بدویه قبول نداره، ولی اینجا که میرسه میگه من بنا ندارم بر اساس مبنای خودم صحبت کنم، اینجا بر اساس مبنای براعت. و لذا اشکالم میگیره بر کسانی که اینجا احتیاطی شدن. یا مرحوم آقای صدر، دیگران علتش هم ببینید اینه که اگر کسی در اونجا اگر کسی در اونجا احتیاطی بشه، تکرار میکنم، اگر کسی در شبهه بدویه احتیاط رو قبول کنه، حالا ولو احتیاط عقلی، آیا اینجا راه داره که بحث کنه؟ واقعا وجهی داره که بحث کنه؟ یا قطعا اینجا باید احتیاطی بشه؟ ما تو برگه نوشتیم کسانی که اینجا براعتی میشن حد اکثر هنری که میکنن میدونید چیه؟ مثل آقای بروجردی، حد اکثر هنری که میکنن بگن اقل و اکثر ارتباطی، تهش یک علم تفصیلی به اقل، یک شک بدویه به اکثر. لذا یه جمله جالبی مثل آقای بروجردی داره، ایشون میفرماید طبق این بیان اقل و اکثر ارتباطی اصلا باید از باب اشتغال بره بیرون، چون باب اشتغال باب کیاست؟ باب کیاست؟ علم به تکلیف، شک در مکلفون به، اینه دیگه، علم به تکلیف، شک در مکلفون به. اگر آمدید گفتید اقل مسلم واجبه، اکثر مشکوکه، این حقیقتا دیگه علم به تکلیف شک در مطلقون به نیست. شما یه علم به تکلیف دارید، علم به مطلقون به هم دارید اقل، یه احتمال هم کنار این میدید اکثر، میشه شک بدوی. لذا گفتن اقل و اکثر ارتباطی رو ما باید از اینجا بکنیمش، ببریمش تو همون باب پارسال، یعنی شک در اصل تکلیف. خب حالا یا یک کسی در شک در اصل تکلیف بگه من احتیاطی هستم، میتونه در اقل و اکثر ارتباطی بگه من احتیاطی نیستم؟ از کدام حد اکثر هنر یک اصولی اینه که اینو از اینجا بکنه با انحلال از این حرفا، ببره تو باب چی؟ شک بدوی. خب اگر اونجا احتیاطی شد، اینجا هم احتیاطی میشه. بله عکسش ممکنه، عکسش ممکنه یعنی چه؟ یعنی کسی اونجا براعتی بشه ولی اینجا احتیاطی بشه. پس ببینید یک بار دیگه این جمله رو میگم، به خصوص دوستانی که دیر اومدن، کسانی که در اینجا با هم بحث میکنن، گفتگو میکنن، دعوا میکنن، اظهار نظر میکنن، فرضشون بر اینه که در شبهه بدویه احتیاطی نیستند، وگرنه کسی اونجا گزینه احتیاط انتخاب کنه باید در اقل و اکثرم گزینه احتیاط انتخاب کنه. خب این یه نکته برای این که بالاخره محل نظام معلوم بشه، روشن بشه. نکته دوم، ببینید در واقع لازمه نکته اوله، اگر ما گفتیم که بحث اقل و اکثر ارتباطی بر این پیش فرضه که در شبهه بدوی براعتی بشیم نه احتیاطی، ببینید اگر این حرف رو زدیم، دقیق بیان چی از ما هم میکنم، اگر این حرف رو زدیم باید ببینیم در ما نحنفی اصل اولی احتیاط و ما باید برای براعت دنبال دلیل بگردیم، یا عکس این درسته، یعنی اصل اولی براعت، باید موانع براعت رو رصد کنیم. به نظر شما از نظر حالا روش شناسی متدولوژی میگم در بحث، ببینید انسان باید اینو بفهمه که آیا باید دنبال، اولا ببینید اصل اولی چیه در یه بحث. وقتی فهمید اصل اولی چیه، بعد ببینه برای موانع باید دنبال دلیل بگرده یا برای جواز. و این به شما عرض بکنم همه جا همینطوره. یه مسئله مثلا شما میخواد کار بکنید، باید ببینید برای جوازش باید دنبال دلیل بگردید اگر اصل اولی من باشه، یا برای منعش دنبال دلیل بگردید اگر برعکس باشه. حالا اینجا ببینید سوال من از شما دوستان اینه، اینجا بر این فرض که ما در شبهه بدویه براعتی باشیم، ما بر این فرض آیا باید موانع براعت رو اینجا رصد کنیم یا دنبال دلیل باشیم برای براعت؟ خب ببینید اگر ما براعتی شدیم در شبهه بدویه، خب در این جور مورد یعنی اقل و اکثر ارتباطی هم چون قبه اقاب بلا بیان رو اونجا قبول کردیم، رفع مالا یعلمون رو قبول کردیم، بله اینجا که ما نسبت به اکثر همینا رو داریم، چه فرق میکنه وجوب اکثر با شبهه بدویه؟ هیچ فرقی نداره. لذا اگر براعتی شدیم آقایون، باید برای موانع، یعنی موانع رو رصد کنیم، نیاز نداریم اثبات کنیم براعت رو. عدله براءت که یکیش قبح عقاب بلا بیانه، رفع ما لا یعلمونه، حدیث حجبه، حدیث اطلاق و حلیت، یادتون میاد پارسا؟ خود به خود میاد، خود به خود میاد. باید موانع رو رصد کنیم. نمیدونم متوجه میشی داریم کجاها رو میزنیم یا نه. ما با این کارمون در واقع داریم رویه کسانی که برای اثبات جواز هی میخوان استدلال بیارن و کمتر به موانع میپردازن. البته من الان کسی رو دقیقا سراغ ندارم جز بعضی از کلمات، و الا دیده باشید بزرگان ما همین کار کردن، مثل مرحوم اصفهانی، مرحوم آقای خویی، مرحوم بله امام رو یادم نیست اینجوری من تو هدایه بله حالا میگن مرحوم امام، این بزرگان موانع رو رصد کردن، کار خوبی هم هست، موانع رو رصد کردن که اگر موانع به جایی نرسید بگن براءت. خب اینم یک کار برای ادامه کارمون خیلی مفیده. نکته سوم، ببینید من شاید برای چندمین باره، البته امسال شاید بار اول باشه، یکی دو سال اخیر، ولی دوستانی که بیشتر از این تو بحث ما بودن براشون باید تکرار باشه. ببینید ما همیشه یه سفارش کردیم و من برای شما عرض میکنم، ببینید ما باید در هر دانشی از ابزار مناسب با اون دانش استفاده کنید. اگر از ابزار مناسب یک دانش استفاده نشه، نه به جایی میرسه بحث، اگرم برسه اشتباه. مثلا دیدید بعضی وقتا این دانشجوهای حقوق، اساتید حقوق، وقتی میخوان یه مطلب رو جا بیندازن، استدلالی که میکنن من و شما میخندیم، حالا جسارت هم نباشه به اونا، ما بعضی وقتا جوری که حرف میزنیم اونا میخندن. برای من زیاد پیش میاد چون درگیر هستم با این گروه ها. مثلا میاد میگه که بله نمیدونم دیه باید خود طرف بپردازه. یعنی چه عاقل دیه رو بپردازه؟ چون این جنبه تعدیبی داره و خب اگر کسی کاری بکنه دیگران بپردازن، اون تعدیب حاصل نمیشه. حدود مثلا میگه این حد نباید اجرا بشه، چون حد جنبه تعدیبی بازدارندگی داره و اینجور اگر اجرا بشه بازدارنده نیست. یا میگه فلان چیز باید حد داشته باشه، چون لازمه که طرف بازداشته بشه از این کار. ما هم شما میخندیم. چرا؟ میگیم جان من، حکم شرعی از طریق ملاکات و مناطاتی که اونم به این شکل، حالا یه دفعه در روایت میاد سند معتبر، اون باز میشه منصوص. میگیم این جور صحبت کردن، صحبت کردن فقیهانه نیست. اتفاقا در حقوق موضوعه میدونید این جور صحبت خیلی هم جا باز میکنه. فلسفه حدود، فلسفه دیات، فلسفه چی، فلسفه احکام، و اصلا حقوق هم بر همین اساس پیش میره، پیشنهاد میدن. گاهی هم البته شکل قانون پیدا میکنه، گاهی هم نمیکنه. یعنی چیزی که در حقوق موضوعه ابزار مناسبیه، در فقه میشه مزهک. ولی اگر کسی گفت که مثلا این حد، این دیه رو باید خود طرف مثلا بپردازه به دلیل فلان آیه، فلان روایت، لا تزر و وازرتون وزن اخرى، مثلا استدلال کرد، بگیم حالا درست شد، حال ممکنه جوابشو بدیم، ممکنه قبول کنیم. ببینید من این تأکیدا میکنم با همه سادگی که داره، بعضی وقتا مطلب ساده ولی تو اجرا نمیدونم چرا خودش اینقدر سخت نشون میده. ببینید ما نباید هیچ وقت از عناصر غیر دخیل در مطلب استفاده کنیم. حالا چطور شده؟ مگه ممکنه شما سوال کنید مگه کسی این کارو کرده؟ مگه اینجور شده؟ بله، با اجازه شما بله. یکی از مسائلی که میدونید تو این بحث خیلی ها بهش پرداختن به انگیزه تثبیتش، خیلی هم بهش پرداختن به انگیزه ردش، اینه که بعضی ها خواستن اثبات کنن وجوب اکثر رو از باب این که ما مأمور به تحصیل غرض مولا هستیم. کفایه، میدونید کفایه وقتی وارد یه بحثی میشه تا میتونه قیچی میکنه. کفایت اصول، اگر بگن قیچی اصول درست گفتن، یعنی از بس قیچی میکنه. در عین این که کفایه قیچی میکنه، اینجا نگاه کنید چقدر پرداخته به این بحث که حتی من اصلا فقط در یک شماره خیلی سریع رد شدم. یا شیخ انصاری مفصل به این بحث پرداخته، دیگرانم پرداختن. علتش هم این بوده، ببینید یه عده میخواستن اثبات احتیاط کنن، یعنی اثبات اکثر تو مسئله، این بیانو آوردن، دو تا بیانم آوردن. اول گفتن آقا ما مأمور به تحصیل اغراض مولا هستیم. شما اگر بدانید مولا یه چیزی میخواد، حالا ولو به هر دلیلی نگفته، نباید انجام بدید. خب وقتی یه واجبی متوجه ما میشه، میدانیم مولا اینجا غرضی داشته، با انجام اکثر یقین داریم تحصیل غرض شده، با انجام اقل نمیدونیم. مثال عرفیش هم وقتی میزنن میگن مولایی از عبدش گفته یه آشی بپز، یه سوپی بپز. خب ایشون شک میکنه که مرغ گوشتی هم داخلش بریزه یا نه، سوپ ساده باشه یا ملات هم داشته باشه به قول معروف. از اون برم یقین داره اگر گوشتش کنه بنا نیست ناراحت بشه، نمیخوام تو دوران بین محظورن بیفته. بله، نمیدونه میخواد مولا یا نه، فوقش بیطرفه. خب این اومده زور سوپو پخت آورد، مولا با گوشتش کو بگه آقا من گوشتش نکردم، براءت جاری کردم، نگه مردش اون رسائل خوندن تو ببره. بله، احتیاط میکردی تو که میدونستی من اگر گوشتش کنی ناراحت نمیشم، احتمالم میدادی سوپ با گوشت میخوام. خب چرا گوشتش نکردی؟ این دقیقا همینه دیگه، اغراض مولا علمیش کنیم همین میشه که گفتم براتون. بله، اغراض مولا اینه دیگه. بعضی خواستن از این را وارد شن، اتفاقا اثبات اکثرم کردن. بعضی هم مفصل جواب دادن، جواب دادن. یه بیان دیگه هم داریم اگر مطالعه بکنید تو کلمات، گفتن که مگر احکام تابع مساله و مفاسد نیست؟ آخه یه چیزی که شما با جای دیگه میگید پاش بایستید، مگه نمیگید مشهور عدلیه میگن احکام تابع مصالح و مفاسده؟ میگیم چرا؟ میگه خب اگر شما اقل رو انجام بدید یقین دارید مصلحت حاصل شده؟ البته معمولا این مصلحت همون غرض مولاست، یعنی چون غرض مولا دنبال این مصلحت میره دیگه. یا اگر مثلا در حرام، اگه دوران بین اقل و اکثر تصور کنیم در حرام، شما اگر اونجا احتیاط نکنید مطمئن نیستید از مقصد اجتناب کردید. برای اینکه خیالتون راحت بشه به غرض رسیدید، به مصلحت و مقصد، مصلحت رو انجام دادید، مقصد رو ترک کردید، باید احتیاط کنید. خب البته اینا جوابم دادن دیگه، رسائل رو نگاه کنید، حتی کفایه رو، اصلا همین کفایه که قیچی میکنه اینجا مفصل وارد شده که آقا اولا ممکنه بگیم احکام تابع مصالح و مفاسد نیست، حالا رو بعضی از مبانی. به علاوه ما مصالح و مفاسد رو از طریق همین عوامل به دست میاریم. ببینید من میخوام یه چیز عرض بکنم اینجا که اصلا آقا اصول خوب بودا، آقای آخون، آقای شیخ، اگه به خصوص شیخ جلو این حرف رو میگرفت دیگه بعدی ها معطلش نمیشدن. یه جمله، ما در اصول دنبال حججیم. آقا اصلا علم اصول رو میگن علم الحجه. آقای مرحوم آقای حائری، شیخ مهدی حائری، تقریرات داره از درس آقای بروجردی، اصول آقای بروجردی، خیلی اسم معمولا این اسامی که میذارن دنبال نصر مسجع و اینم الفلان فلفلان یه چیز اینجوری، نصر مسجع گاهی هم الفاظ عجیب و غریب مثلا برای کتاب ها، مثل که مثلا الفاظی که واقعا فقط شایسته قرآنه نه شایسته یک کتاب اصولی، و اینا خب یه مداری جای نقد داره. گاهی هم نصر مسجع که فلان و فلان از اون بسلقیان گاهی میگذاریم، ایشون خیلی اسم قشنگی انتخاب، الحجه فی الفقه، یعنی میخواد بگه اصول دنبال چیه؟ دنبال اصلا تعریف اصول هم همینو میکنه آقای بروجردی تو همون اوائل همین کتاب الحجه فی الفقه، وقتی میخواد تفسیر بکنه میگه اصلا علم اصول دنبال تحصیل حجت، یعنی میخواد یه ابزار مناسب به نام حجت بده دست فقه. و لذا مساله مفاسد فلسفه احکام اقراض مولا، ببینید اینا ابزار اصول نیست، همون مقدمه که چیدم براتون، ابزار اصول اینا نیست. مگه ما اقراض مولا رو میفهمیم؟ چطور آقایون وقتی که میخوان مناطات احکام رو مطرح کنن میگن عقل ما خونسا که چه ارز کنم ممسوحه برای درک مناطات؟ خب این تو که میشه اینجا دیگه استفاده میکنم. ولی من میخوام عرض کنم ببین چه اونایی که در اینجا مسئله احتیاط رو مطرح کردن به خاطر همین حرف ها شک داریم در تحصیل غرض مولا، شک داریم در مصلحت و مفسده، بالاخره اینا مناطاته، چه اونایی که این اشکال مطرح کردن و احتیاطی شدن، در یه درجه پایین‌تر اونایی که جواب دادن اینا رو و این جوابشو ندادن، که بگن آقا اینا در بحثای اصولی کارایی نداره، اصول ابزار مناسبشو میخواد. وقتی میخواد قبه قابلا بیان جاری کنه میگه اگه بیان واصل داری جاری نکن، نداری جاری کن. یا مثلا در قسمت مصالح و مفاسد میگن آقا ما مصالح و مفاسد رو درک نمی کنیم، اما وقتی میخوان براءت جاری کنن میگن رفع مال آیلمون اینجا رو میگیره. تا وقتی از قبه قابلا بیان و رفع مال آیلمون صحبت میکنیم اصولیه، از اینا که بیریم بیرون دیگه اصولی نیست، اصولی نیست. و لذا ببینید اگر این طور باشه خب شما تو شبه بدریم بعضی وقتا شک میکنید غرض مولا حاصل شد نشد، من احتیاط کنم مسلم غرض مولا انجام شده، احتیاط نکنم خب اونجا چی میگیم؟ اونجا ما بگیم ما علم به غرض نداریم، راهی به غرض نداریم. خب اینجا هم راه نسبت به اکثر نداریم دیگه. ببینید این رو عرض کردم هم برای اینکه اینجا بعضی کلمات نقد بشه، یعنی هم نقد اینجا هم جاهای دیگه بلد باشیم چه کار کنیم، و هم قهرن ابزاری که ما استفاده میکنیم اینا نخواهد بود. اینم نکته سوم که نکته مهمی است در جای خودش. و اما نکته چهارم، نکته چهارم اصلا برگرم نگاه کنید ببینید تا پایین صفحه رفته دیگه، صفحه رو پر کرده از نظر هج، معلومه نکته مهم و پربحثیه. حالا من میتونم امروز اینو تمام کنم که دیگه، چون فردا که روز شهادت امام هادی است علیه السلام تعطیل چهارشنبه، من به خاطر این مریضی که دارم این دو سه روزم خلاف حالا یاد گرفته میگیم امر طبیب ارشادیه، و الا اگر این حرفا نبود شبه حرمت داشت اومدن من محضر شما. با همه این به هر حال من خیلی هم سختم درس اینجور تعطیل کنیم، ولی عرض میکنم همین سه روزم بی احتیاطی کردم من دیگه، انشاءالله میره برای شنبه. حالا فرده که تعطیله، من میخوام امروز یک کمی هجینتر صحبت کنم، اگرم چیزی مان بگم خودتون مطالعه کنید که جبران روز چهارشنبه هم بشه. انشاءالله روز شنبه بیرید نکته پنجم، یه پنشش چهار پنج نکته دیگه داریم عرض کنیم، این بحثم تمام میشه. خواستید در این سه چهار روز پیش مطالعه کنید، ما حدودا غیر از امروز دو جلسه دیگه این بحث رو داریم و بعد میریم تنبیهات باب اشتغال به ترتیب کفایه. اول ترتیب کفایه میریم، اگر بنا شد اضافه بر اونها چیزی داشته باشیم انشاءالله بعد عرض میکنیم. بذار بحث هفته آیندمون بعد یکی دو روز تنبیهات باب اشتغال پیش مطالعه‌ای داشته باشید. گرچه به شما عرض بکنم اصلا یه روزم تو فقه گفتم، دوستان بودید اکثرا اونجا میاید، اصلا نباید نیروهایی مثل شما تعطیلی داشته باشن. این زشته که کسی بگه من تعطیلم، من و شما باید تبدیل داشته باشیم. یعنی اگر یه درسیمون تعطیل شد به هر دلیلی، فوری جایگزین، همیشه مطالعات جایگزین. مگه ما چقدر میتونیم درس بیاریم؟ چند تا ابواب فقه رو میتونیم خارجشو ببینیم؟ ما بخوایم یک دوره فقه خارج ببینیم اقلن 400 سال میخوام. حالا اینه که رساله میگن، در حد رساله خارج میگن، اونا ممکنه بعدنم بندرم متهم کنن که این آقا چی داره میگه، ولی دیگه عملا ما نشون دادیم دیگه. ما سالی گاهی نیستی صرف مکاسب به زحمت پیش میریم، به هر حال بحثم داره، تازه من خیلیشم فاکتور میگیرم. اگه به همین ترتیب حساب کنید 400 سال که سهله. خب حالا این وقت اینا که نمیشه، لذا باید مثلا یه سری مثلا مطالعات خارجی، کتاب ها رو مباحثه کنه، بحثایی که در اطراف فقه، امروزی هم میگن فلسفه فقه، و چقدر لازمه اینا، اینا که دیگه درس خارج نداره که اینا. بعضی از مثلا قواعد فقه امروزی ها انصافا کار خوب کردن دوستان، یعنی بعضی از این جوان ها حتی جوان های فاضل حوزه آثار خوبی دارن. ما اگر کنتی نباشیم، به قول عرب ها، یه مصاحبه رو دیدم از یکی از شخصیت های محترم چند روز پیش در یکی از این هفته نامه ها که معمولا بیرون پخش نمیشه، حد محدودی پخش میشه، ایشون مثلا خیلی انتقاد کرده بود از فضای حوزه، حوزه مجتهد پرور نیست، حوزه رها شده، حوزه ول شده. من خیلی خوشم نیومد این مطلب که چرا ما اینجوری صحبت میکنیم، چقدر با این تحقیقات، با این پژوهش ها آشنا هستیم، پایان نامه ها، مقالات، کتاب ها. انصافا تو طول این 30 سال همین جوان های فاضل با این قید کار خیلی خوبی کردن. بعضی موضوعاتی که شما اگر در گذشته بخواید جمع کنید به ده خط نمیرسه با حذف و مکرر. الان شما یه رساله دارید 200 صفحه، 300 صفحه، 500 صفحه، و ما بگیم مثلا نه، همون قدیمش هم قاتل و باطل زیاد بود، درس خونم خیلی بود، الانش هم همینه. البته این که بگیم حوزه هستش تا بایدش فاصله داره، این درسته، یا از امکاناتی که در اختیارش هست می طلبید بیشتر بهره ببره، این درسته، این حرف منطقی است. بگذرم، حالا اجازه بدید ببینید، عرض کنم به شما، ما در بحث میتونیم بگیم اون چه که به اصطلاح گرانیگاه و محور هست تو بحث ما، انحلال و عدم انحلال. همین این کل پیام این یک صفحه است که حالا براتون میخوام توضیح بدم. یعنی ببینید اگر ما بتونیم انحلال رو ثابت کنیم و از پنجه هایی که بهش افکنده شده و صورتش رو زخمی کرده اگر بتونیم خلاصش کنیم، کار تمامه. کار تمامه یعنی چه؟ یعنی براءت، هم شرعی هم عقلی. اگر نتونیم انحلال رو از آب درش بیاریم، تو اون مشت و لگدی که بزرگان بهش زدن، کی بود که مشت و لگد زد؟ مرحوم آقای آخون دیگه، دیدید که دو تا مشکل داره انحلال. بله، آقای نائینی دیروز دو تا بیان داشت، یه بیانش فلان اشکال داره، یه بیانش مخالف قاعده اشتغاله. اگر نتونیم درست کنیم احتیاطیه. یعنی تمام بحث باید روی این بحث انحلال و عدم انحلال، برای اینکه ببینید نگه میشه کسی انحلال رو قبول کنه احتیاطی بشه؟ میشه؟ یعنی بگه من قبول دارم ما نحن فی، یعنی علم اجمالی در اقل و اکثر ارتباطی، تهش علم به اقل و شک بدوی به اکثره، ولی باید احتیاط کنیم. خب باید قصه بخوریم که چنین حرف رو میزنه. فرضمون هم این است که در شبهه بدوی ما چه کاره شدیم؟ نکته اول بگید آقا براحتی شدیم. یکی از بگه با اینکه اونجا من براحتی هستم، اینجا انحلال رو میگم ولی احتیاطی هستم. خب این خیلی حرف بی خودیه. یا عکسش، کسی بگه من انحلال رو قبول ندارم، انحلال رو قبول ندارم، علم اجمالی منحل نمیشه به اقل متیقن و اکثر شک بدلی، ولی براعتی هستن. خب اینم باید تعصب بخوریم که کسی علم به تکلیف رو قبول داره، انحلال هم قبول نکرده، به شک بدوی هم بر نمیگردونه، در عین حال قائل است به براعت. اینه که ببینید ما میگیم یا انحلال و براعت یا عدم انحلال و احتیاط. توضیح هم دادم براتون طبق ضابطه. چون وقتی انحلال شد به قول آقای بروجردی این دیگه قاچاقی اومده اینجا، باید بره کجا؟ باید بره کجا؟ باید بره تو شک بدوی. اقل رو که انجام بدیم اونم بره تو شک بدوی. اگر انحلال رو قبول نکردیم، خب نرفت تو شک بدوی و تو جای خودش مان. خب ما شک در تکلیف اگر نداشتیم، شک در مکلفون بدانیم، باید احتیاط کنیم. دوستان از اینجا من میخوام یه نتیجه بگیرم. ببینید میگم نقد و تحقیق و قاطی کردیم با هم، این تحقیق بود، نقدش اینه که این تفصیلی که بزرگان ما دادن بعضی هاشون، احتیاط عقلی، بگید آقا براءت نقلی، واقعا این قابل فهم نیست. ما اشکالون به آقای آخون همینه، به آقای نائینی اینه که شما بزرگواران اگر انحلال رو قبول نداری، خب رسماً بگید احتیاط عقلاً و نقلاً. اگر احتیاط، اگر قبول دارید انحلال رو، به چه بیانی در براءت عقلی شبهه میکنید؟ تفصیل معنا نداره. ضمن این که به شما عرض بکنم، دقت کنید، حالا گذشته از این اشکال که مال این مورده، اشکال دیگه اینه که مگر میشه بین درک عقل با حکم شرع جدایی انداخت؟ آخر اون قانون کل ما حکم به العقل حکم به شرع کجا رفته؟ حالا آقای آخون که قبول داره، آقای نائینی که قبول داره کل ما حکم، خب اگر عقل ما اینجا براءت رو میگه، در سلسله علل هم هست نه سلسله معالی. خب اگر اینجور میگه چرا شر بگه احتیاط؟ خب میدونید من یک کتاب مخصوص همینه دیگه نوشتم دیگه، فقه و عقل. اصلا گسست بین درک عقل با حکم شر محال بر اساس قبول قاعده ملازمه. اونجا اگر خوانده باشید من عرض کردم مواردی هم که گسست نماست، یعنی می نماید که عقل یه چیز میگه شر یه چیز میگه، گفتم اونجا هم عقل حکم قطعی نداره. یعنی گفتیم العقل حکمه قسمان، در کل عقل قسمان، منجزون بفرمایید و معلقون. منجزش مثل معادلات ریاضیه، استثنا نداره، دو دو تا چهار تاست. معلقش مشروط به عدم تصرف یک قوه قاهر است. مثل که مثلا میگه جرم و جریمه باید تناسب داشته باشه، مگر بنابرای مصالحی قانونگذاری تناسب رو به هم بزنه، بگه سه تا انگشت 30 تا شطور، 4 تا انگشت 20 تا شطور بزنه به هم، اشکال نداره. بعضی قضایا منجزه، بعضی قضایا معلقه. حالا اینجا حکم عقل به براءت اگر معلقه، ببخشید حکم عقل به احتیاط، آقای آخون میگفت احتیاط دیگه، آقای ناینی میگفت احتیاط، حکم عقل به احتیاط اگر معلقه، بسیار خوب، شارع میتونه با حدیث رفع وتو کنه، محکوم کنه. ولی اگر منجزه، که ظاهر کلمات شما اینه که منجزن میگه احتیاط نه معلقن، خود چطور میتونیم ما گسست بدیم بین حکم عقل و حکم شرع؟ دوستان ببینید، پس من دو چیز عرض کردم تو نکته چهارا، دو چیز. یکی این که اصلا نمیشه انحلالی شد و احتیاطی یا عکسش، اینا با هم هم یه نکته، فرق هم نمی کنه عقلی باشه یا نقلی باشه. ولذا گفتیم تفصیل بین عقل و نقل درست نیست، به خاطر اینکه یا انحلالی هستی یا نیستی. از این گذشته یه اشکال عام که حتی اینجا را میگیره که ما گسست بین درک عقل و حکم شر رو نمیفهمیم. شارع براءت رو بگه، عقل احتیاط رو بگه، مگر اینکه عرض کردم توجیه اینجوری بکنیم که ظاهر عبارت اینا این نیست. دوستان آقای خویی هم یه لحظه اجازه بدید، مرحوم آقای خویی هم مدعای ما رو ایشون هم داره، یعنی ایشون هم از این گسست ناراضیه بین براءت شرعی، که بگیم براءت شرعی و احتیاط عقلی، لذا نه کلام استادش رو قبول داره نه کلام استاد استادش رو، یعنی آقای آخوند رو. ولی بیان ایشون کاملا با بیان ما متفاوته و درستم هستا، نمیخوام بگم نادرسته. من دوستان برای که عرض کردم دیگه چهارشنبه رو هم چی کنیم، شما اینو خودتون مطالعه کنید انشاءالله که مطلبش به دست میاد. انشاءالله روز شنبه بریم سراغ نقطه پنجم. الحمدلله رحمت.